ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. در روز دوشنبه 23 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبر.
با درود فراوان، دومین جلسه محاکمه 8 مدیر کانال تلگرامی روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد. رئیس رسیدگی به این پرونده از روز یک شنبه 22 مرداد آغاز شد و تا روز سه شنبه ادامه دارد. علی مشتهدزاده وکیل دو نفر از متهمان این پرونده به خبرگزاری ایرنا گفته که دادگاه به صورت غیر علنی برگزار می شود و او از بیان جزئیات معذور است. با این حال روند بررسی را امیدوار کننده خوانده است. 9 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند گذشته و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اواخر فروردین اعلام کرد اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی است. در خبر دیگر، 100 نفر از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستند ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع کنند. در نامه این فعالان مدنی و سیاسی آمده که ازدواج در سن پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به ویژه دختر بچه هاست. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است. در دی ماه سال گذشته هم معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در واقع از تدوین راهکارهای فقهی برای مقابله با ازدواج زود هنگام دختران خبر داده بود. حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است، اما در قانون مدنی ایران آمده که ازدواج زیر این سنین با اجازه ولی و تشخیص دادگاه صالح ممکن است. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرد و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید علیه همه روزنامه‌نگاران دانست. ساسان آقایی شامگاه شنبه در دفتر روزنامه اعتماد و با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. در چند ماه اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعدادی از آنها از جمله هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی همچنان در زندانند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات سال جاری این سازمان از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد. و در خبر دیگر، آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکمی محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس و اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس رسمی بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکاران فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر مجله شامگاهی. محمود هاشمی شاهرودی رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
یک گزینه میانه رو بر رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و دست کم شایبه ها در مورد انتخاب گزینه های تند رو به ویژه آقای رئیسی منتفی شد.
ابراز نگرانی رئیس سازمان موساد از نفوذ ایران در مناطق از دست رفته گروه داعش. استاندار تهران میگوید در انتخاب زنان برای وزارتخانه ها نگاه سختگیرانه ای وجود دارد.
مسئله مدیریت زنان در این سطح در ذهن آقای رئیس جمهور و تیمش و از جمله همین آقای استاندار در اون حدی نیست که براش ریش گرو بذاریم، مصلحت نیست.
اظهارات ضد و نقیض درباره میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان سعودی. مسکو اعلام کرد روابط نظامی روسیه و ایران گسترش می‌یابد. گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های این مجله شامگاهی خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کرد. بر اساس حکم اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای، محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب شد. جزئیات بیشتر درباره ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در گزارشی از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
پایان انتظار چند ماهه درباره سرنوشت یکی از نهادهای تصمیم گیر نظام سیاسی ایران. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه پس از گذشت 5 ماه از پایان دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام حکم اعضای دوره جدید را صادر کرد. بر این اساس محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه به عنوان رئیس جدید این شورای مشورتی انتخاب شد و محسن رضایی نیز به عنوان دبیر این شورا در سمتش ابقا شد. پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت بدون رئیس باقی مانده بود و با آنکه آیت الله خامنه ای محمد علی موحدی کرمانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کرده بود، اما تعیین رئیس جدید به یکی از اصلی ترین گمان زنی های محافل سیاسی ایران تبدیل شده بود. در این گمان زنی ها البته نام محمود هاشمی شاهرودی مطرح بود و به گفته رضا حقیقت نژاد از تحلیلگران مسائل سیاسی ایران انتخابش برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل پیش بینی بود.
تا حدودی قابل پیش بینی بود، کما اینکه شاید بشه گفت این طولانی شدن صدور حکم ریاست مجمع مربوط به بیماری آقای شاهرودی بودش که صبر کردن که اون دوره نقاهتش تموم بشه و بتونه به کار برگرده و حکمش رو صادر بکنه. یک نکته‌ای که الانم وجود داره، ایشون همزمان رئیس شورای حل اختلاف قوای سگانه هستش که سال 90 تشکیل شد و بعد از تشکیلش میشه گفت تا یه حدودی نقش مجمع تشخیص مصلحت در حل اختلاف بین قوا به حاشیه رفت. الان احتمالاً این نقش میتونه تقویت بشه و همچنین به تقویت موقعیت سیاسی آقای هاشمی شاهرودی که سالها بود در حاشیه قرار گرفته بود کمک میکنه.
محمود هاشمی شاهرودی متولد سال 1327 شمسی در شهر نجف است و تا پیش از انتخاب به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران در سال 1378 چهره به نسبت ناشناخته ای در فضای سیاسی ایران بود. او پس از انتخاب به عنوان رئیس قوه قضاییه وعده اصلاحات در این بخش پرمناقشه نظام تصمیم گیری ایران داد، هرچند عمل کردش نتوانست منتقدان موضوعاتی چون حقوق بشر و آزادی بیان را در ایران راضی کند. با این همه به گفته مرتضی کاظمیان از دیگر تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، در میان گزینه‌های مطرح شده برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی شاهرودی چهره به نسبت میانه‌روی محسوب می‌شود.
هرچند که دور از انتظار نبود انتخاب آقای هاشمی شاهرودی، ولی من فکر می‌کنم به هر حال اتفاق مهمی هست به این معنا که یک گزینه میانه رو بر رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و دست کم شایبه‌ها در مورد انتخاب گزینه‌های تندرو به ویژه آقای رئیسی منتفی شد. به این معنا مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک گزینه میانه به نظر میرسه که بیش از پیش همسو میشه با هم منویات رهبر جمهوری اسلامی و هم با انتخاب آقای هاشمی شاهرودی. نظر به مجموعی همسویی هایی که داره با شخص اول نظام، به نظر میرسه که بیش از پیش احتمال زیاد این مجمع یک جایگاه فرمایشی و نمایشی پیدا کنه در راستای چشم‌اندازهای قانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
رهبر جمهوری اسلامی در احکامی که روز دوشنبه صادر کرد، تمام اعضای دوره قبلی مجمع تشخیص مصلحت را به جز افرادی که در گذشتن در مسئولیتشان باقی گذاشت. بر این اساس چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمد رضا باهنر و مجید انصاری در مجمع باقی ماندند. آیت الله خامنه ای همچنین به جای اکبر هاشمی رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، حبیب الله عسکرآلادی و حسن حبیبی که در طی 6 سال گذشته درگذشتند، محسن مجتهد شبستری، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محمد صدر و محمد میر محمدی را به عنوان اعضای جدید حقیقی شورا انتخاب کرد و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز به عنوان عضو حقوقی تازه به جمع دیگر اعضای حقوقی دیگر مانند رؤسای سه‌قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فقهای شورای نگهبان اضافه کرد. رضا حقیقت نژاد این تغییرات را چنین تحلیل می‌کند.
اضافه شدن افراد طبق رویکرد آقای خامنه‌ای در دوره‌های قبل بوده که ما هر دوره دیدیم تعداد افراد بیشتر شده، یعنی از حدود فکر می‌کنم 9 نفر در دوره اول الان رسیده به 38 نفر عضو حقیقی و به همون میزان هم دیدیم که حجم افراد نزدیک با آقای خامنه‌ای و چهره‌های تندرو تعدادشون در مجمع تشخیص افزایش پیدا کرده. ولی دو نکته‌ای که جالب هست امسال، یکی این که برای اولین بار در بخش حقوقی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه شده، قبلا ما چنین چیزی رو نداشتیم و اونا غایب بودن، الان به عنوان عضو ثابت دیگه انتخاب خواهند شد. و یک موضوعی هم که در حکم تاکید کرده این که چابکسازی تشکیلات و حسب بخش‌های موازی رو دستور داده آقای خامنه‌ای، که در ماه‌های اخیر به خصوص آقای باهنر بهمن پارسال خبر داده بود که ممکنه برخی از اون ساختارها حذف بشن. حالا ممکنه این تغییرات شامل مشاوران باشن یا شایعاتی هم در مورد حذف مرکز تحقیقات استراتژیک یا تغییر کارکرد دبیرخانه مجمع تشخیص مطرح بود.
انتخاب دو نامزد اصولگرای انتخابات گذشته ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، و تداوم حضور محمود احمدی نژاد در کنار انتخاب محمد صدر از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان در احکام صادر شده جدید از نکاتی است که مرتضی کاظمیان در تحلیلش از جهتگیری کلی این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌کند.
خب انتخاب بعضی از افراد مهم بود، به ویژه خب انتخاب آقای صدر که نزدیک هست به اردوگاه اصلاح طلبان، اما به همین میزان میشه در رابطه با عدم انتخاب آقای جهانگیری ابراز تعجب کرد. یعنی وقتی که تقریبا تمامی نامزدهایی که از مردم رأی اعتماد نگرفتن در انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی گرفته تا آقای رئیسی و آقای قالیباف انتخاب میشن به عنوان این عضو این مجمع، اینها دعوت میشن، اما آقای جهانگیری که خب معاون رئیس جمهور هم هست و بویژه از نزدیکان و معتمدان آقای خامنه ای، ایشون انتخاب نمیشه. این علامت سوال و پرسش مهمی. و همزمان من اشاره کنم به انتخاب معنیدار آقای احمد نژاد که خودش خیلی مهم هست، بویژه در زمانی که یک زاویه انتقادی و مواضع اعتراضی پررنگی هم ایشون هم آقای مشاری هم آقای بقایی در پیش گرفتن و به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی داره صبوری میکنه در برابر آقای احمدی نژاد و تلاش میکنه ایشون رو در دایره خودی‌های نظام همچنان حفظ کنه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 شمسی با فرمان آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف‌های مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این مجمع به عنوان یک نهاد در نظام جمهوری اسلامی با وظایفی چون مشاوره به رهبر تعریف شد.
گزارش همکارم بابک غفوری یزر بود درباره ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام و معرفی محمود هاشمی شاهرودی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام. و فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه ای، از قدیم گفتن اصل نفس بریده را احتیاج به تازیانه نیست. آقای خامنه ای دستور بدهید، علاجی کنید، پولهای مردم را که گرفتن این صندوقها، این دزدان، این غارتگران به مردم برگردانن. آقای خامنه ای شما ببینید چه به حال روز این مردم آمده است، پولهای مردم را بدهید.
من آقای فرمانده سپاه و بهتر اولی بگم این آقایی که تو مرز عراق سوریه کشته شده، خب کشته شده مقصر شمایی، مقصر بهتر اولی و سپاه پاسدارانه. مگه تو کشور ما جنگی که اینو رفته اونجا می جنگه؟ دلیلش چیه؟ دلیل ما مردم ایران که مربوط که تو عراق و تو سوریه و تو لبنان چی میگذره؟ مگه تو کشور ما حمله کرده؟ بابا ول کنید، شما میخواین اسلام رو صادر کنیم به تمام دنیا ولی نمیتونیم با زور و میبینید جوانای مملکت میفرسته اونجا بمیرن بعدا میکنینش شهید بزرگ. مقصر که مقصر سپاه پاسداران رو بهتر اولیه.
من میخواستم آیه ها صفی، آیه شجری، به شادی های شما شادیم، به غمگینی های شما غمگینیم. خدا نکنه هیچ موقع غمگین باشیم، ما شما را دوست داریم. من نمیدونم اسرائیل 200 کشور جهان به رسمیت میشناسن، کشور ما چرا اسرائیل به رسمیت نمیشناسه؟ در اصل کشور خودمون بیشتر از کشورها شاید 80% به رسمیت نمیشناسن. ما شما را دوست داریم.
یک پیغام داشتم برای مسئولان بودجه بندی. آقایون مسئول، شما که 1,000,000,000,000 تومان پول بی زبان رو اختصاص دادید به برنامه هوافضا و موشکی سپاه، آیا بهتر نبود این پول صرف ایجاد پروژه‌های اشتغال برای جوانان میشد؟ اگر باور داشته باشید وضعیت نابسامانی اشتغال از جنگ بدتر و بیکاری و فساد در جامعه بیداد میکند. بیداد، این یعنی نهایت بی‌توجهی.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. حسین هاشمی استاندار تهران از ملاحظات و فشارهای سخن گفته که موجب شده تا او نتواند به رغم علاقمندی و اعتقادش یک فرماندار زن در حوزه مسئولیت خود برگزیند. به گفته استاندار تهران نسبت به انتخاب زنان در وزارتخانه‌ها نگاه سختگیرانه‌ای وجود دارد. اما این فشارها از کجا وارد می‌شوند و تا چه اندازه مهیب هستند که دولت مردان تا به ایستادن در برابر آن را ندارند؟ همکارم مرش حسنیا در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس دیدگاه‌های او را در این باره پرسیده است.
آقای حسین هاشمی ابتدای صحبتش در واقع همدلی نشون میده و عقیده رئیس جمهور رو بر این که بایستی زنان رو در این پست‌های مدیریتی به کار برد، یعنی به لحاظ عقیدتی مشکلی ندارن، ولی میگه به لحاظ برخی مسائل در کشور مصلحت نیست ما دنبال چالش برویم. خب اینجا همین سوال شما مطرح میشه که این چالش و این برخی مسائل چی هست؟ آیا مثلا به لحاظ عقیدتی خود رئیس جمهور رو بقیه مسئله دارن؟ خب حرفایشون نشون میده ندارن. آیا بخش ولایی حکومت در این قسمت مشکل داره؟ حداقل در این رابطه ما توصیه حکم حکومتی چیزی نداریم. بنابراین نه مدیریت اجرایی کشور یعنی قوه مجریه و نه دیگر قوه و حتی ولایت فقیه در این مورد حداقل مخالفتی نداشتن. باقی میمونه برخی از محافل بسیار سنتی ارتجایی که نماد بیرونیشون هم بسیار کم هست. اونها به گمان من در این حوزه چنان قدرتمند نیستن که بتوانن مانع ایجاد بکنن. به گمان من مشکل اصلی رو باید در اینجا دید که همین آقای هاشمی اشاره میکنه که ما نبایستی چالش ایجاد بکنیم. یعنی مسئله مدیریت زنان در این سطح در ذهن آقای رئیس جمهور و تیمش و جمله همین آقای استاندار در اون حدی نیست که براش ریشه رو بذاریم، مصلحت نیست.
آقای الچنی، شاهد بودیم که آقای روحانی در حوزه‌های دیگری حاضر به وارد شدن در چالش‌هایی بودش که احتمالاً چالش‌های بزرگتری است تا مثلا گماردن یا انتخاب یک فرماندار زن یا حتی وزیر زن. چطور میشه در این حوزه آقای روحانی حاضر به ورود در چنین چالشی نیست؟
بگن مان من به این دلیل که هنوز مسئله مدیریت زنان در سطوح بالا برای آقای رئیس جمهور و تیم همراهش اونچنان اهمیت نداره، درجه اهمیتش در ذهن اینا در مراتب کمتر و رتبه‌های پایین‌تری از مثال‌های دیگری که ایشون پایداری کرده قرار داره.
آقای علیجانی، در دولت 11 شاهد این بودیم که 2 فرماندار زن دست کم در استان سیستان و بلوچستان مشغول به کار بودند. این فشارها یا این چالش‌ها چیست که در استانداری تهران تبدیل به نیرویی می‌شود برای بازدارندگی این که یک فرماندار زن داشته باشیم، اما در استان سیستان و بلوچستان این اتفاق نمی‌افته؟ آیا استان به استان این چالش رو باید بحث کرد؟ این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بلوچستان ما در رابطه با شوراها هم خب حضور زنان رو میبینیم، حالا نه درصد خیلی بالا بالا، ولی به هر حال حضور فعالی وجود داره در همین استان سیستان بلوچستان. برخی از شوراها رئیسشون زن هست، ولی خب برخی استان ها زیاد شد در تابلو نیستند و حساسیتی که مثلا تهران، قم، مشهد و شهرهای بزرگ داره این حساسیت رو کمتر ایجاد میکنن، یا حداقل خبرهاش به برخی از مراجع مذهبی سنتی کمتر میرسه. من فکر میکنم مسئله مدیریت زنان برای بخش مذهبی سنتی ارتجایی تبدیل به یک امر به قول عامیانه ناموسی شده و فکر میکنن اگر از این مرز بگذرن مثلا اتفاقات خاصی خواهد افتاد. اون قسمتی که من فکر میکنم جامعه مدنی ایران و به ویژه فعالان حقوق زنان باید روش تاکید بکنن و تلاششون رو بیشتر بکنن به لحاظ فکری و فرهنگی و فشار سیاسی مدنیشون رو بیشتر کنن، خود دولت، خود آقای رئیس جمهور و تیم همراهش هست که هنوز آمادگی نداره برای این مسئله باهایی نه چندان زیاد بپردازه.
آقای علیجانی اشاره کردید که گروه های فعال در جامعه مدنی و گروه هایی که دنبال میکنن این موضوع رو میتوانند فشارهایی رو وارد بکنن. با توجه به ضعف ساختاری که به این گروه ها وارد شده، اساسا این گروه ها چگونه میتوانند این فشار و این مطالبه رو به دولت وارد بکنن در حالی که خودشون چندان قدرت و چندان توانی در عرصه عمومی و در فضای سیاست و اجتماعی ایران ندارند؟
متاسفانه ما جامعه مدنی قوی نداریم، ولی افکار عمومی قوی داریم. یعنی در شبکه‌های مجازی الان این فشارها منتقل میشه و افراد رو وادار به پاسخگویی میکنه. در بحث مدیریت زنان هم الان وزرایی معرفی شدن که میشود مشابه و تا با سابقه اجرایی و قدرت مدیریتی بیشتر رو در مقابلش معرفی بکنن. خانم ملاوردی یک فهرستی از زنانی که آمادگی دارن و صلاحیت دارن برای انتخاب شدن توسط رئیس جمهور رو بهشون برها تسلیم کرده. این میتونه علنی بشه یا مقایسه بشه با برخی از وزرایی که الان انتخاب شدن و سابقه مدیریتی ضعیفی دارن. زنانی هستن که میشود به صورت رقیب در فضای عمومی مطرح بشن و این فشار رو عمده بکنن. فشارها به گمان من تأثیر نیست. بنابراین ما میبینیم که فشار رسانه‌ای و فشار افکار عمومی میتونه اون ضعف جامعه مدنی که شما اشاره کردین رو جبران بکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنی درباره اظهارات استاندار تهران گفتگو میکرد. و اما رئیس آژانس ملی اطلاعات اسرائیل موساد میگوید که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در حال اضمحلال است، اما ایران و نیروهای نیابتی که از جانب جمهوری اسلامی میجنگند در حال تسخیر سرزمین هایی هستند که داعش از دست میدهد. یوسی کوهن در اظهارات خود همچنین گفته است که ایران در دوره پس از توافق هسته‌ای موضعی قوی تر در خاورمیانه پیدا کرده است. همکارم مهرداد میردامادی در گفتگو با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل از وی پرسیده که چه شواهدی مؤید این ارزیابی رئیس سازمان موساد است. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که دیدگاه ایشون بر اساس افزایش قدرت ایران در عراق هستش و به خصوص در سوریه، که دیدیم در توافقنامه اخیری برای آتش بس بین دولت روسیه و دولت آمریکا، اسرائیل تقاضا کرده بود که این کشورها خواستار اخراج گروه‌های ایرانی و وابسته به سپاه پاسداران بشن. آمریکا و روسیه این درخواست اسرائیل رو قبول نکردند و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هنوز اونجا هستند و تعداد اونها در پیش پیدا میکنه. تا اونجایی که ما میدونیم حدود حداقل 20,000 عضو گروه های شیعه هستند که تحت فرمان سپاه پاسداران عمل میکنند. خب وقتی که دولت اسرائیل میبینه که در سوریه دارن افزایش پیدا میکنن، حمایت روسیه رو دارن، در عراق دارن افزایش پیدا میکنن و در یمن هنوز اونجا هم گروه های هستن که دیدگاهشون علیه عربستان سعودی هستش و میتونه تا یه حدی امنیت دریایی رو به هم بریزه در اون منطقه، خب اون دیدگاه به وجود اومده در اسرائیل که بعد از توافق هسته ای الان ایران داره در منطقه قوی تر میشه.
آقای یوسی کوهن در ادامه اظهاراتشون افزودن که تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا که داعش از اونجا بیرون رفته، ایران جای داعش رو گرفته. پرسش اینه که آیا تضعیف نیروهای جهادی اسلامی مثل داعش به نوعی رفع تهدید علیه اسرائیل محسوب نمیشه؟
کاملا نابودی داعش کاملا به نفع اسرائیل هستش، چون داعش دشمن اسرائیل هستش. ولی نگرانی در اسرائیل این هستش که چه نیروهای جانشین نیروهای داعش در سوریه و عراق خواهند شد، به خصوص در سوریه. اگر الان ما شاهد این هستیم که هر جا که داعش شکست بخوره، گروه هایی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستند و حامی سپاه پاسداران هستند، اگر اونها در این مناطق حضور پیدا بکنند و جانشین داعش بشن، مرز اسرائیل و سوریه رو به خطر بندازن، خب این میتونه کاملا به ضرر اسرائیل تموم بشه و نگرانی در اسرائیل هستش که در این منطقه الان یک خطر داره از بین میره، شاید یک خطر جدی‌تر دیگه که اون نیروهای هستن که حامی جمهوری اسلامی هست ایران هستن، اونها جانشین اون بشن و بین داعش و سپاه پاسداران دولت اسرائیل، سپاه پاسداران و حزب الله رو خطر بسیار بزرگتری میبینه، چون داعش مثل سپاه پاسداران و حزب الله در لبنان 120,000 موشک نداره که اسرائیل رو تهدید بکنن.
به لحاظ ایدئولوژیک و توان جذب نیرو، اسرائیل جمهوری اسلامی و حزب الله رو خطر جدیتری از داعش برای خود میدونه، چون داعش ظاهرا سربازگیریش و نیروگیریش بسیار قوی تر بوده. از این جنبه چطور ارزیابی میکنید؟
بله، از دیدگاه اسرائیل قدرت نظامی داعش خیلی ضعیفتر هستش در مقایسه با حزب الله، چون حزب الله همونطور که گفتم از 120,000 موشک برخوردار هستش که میتونه به تمام نقاط اسرائیل برسه. حزب الله یک کشور هستش که حامی اقتصادی و نظامی اون هستش. داعش هیچ کشوری حامی کامل نداره که از اون حمایت بکنه، مثل اینکه جمهوری اسلامی ایران از حزب الله کمک میکنه. پس بنابراین داعش خطر هستش، ولی حزب الله خطر بسیار قدرتمندتری هستش برای اسرائیل از لبنان و الان در سوریه.
مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل بود در این کشور و با همکارم مهرداد میردامادی درباره ابراز نگرانی رئیس سازمان موساد از نفوذ ایران در مناطق از دست رفته گروه داعش در سوریه و عراق گفتگو میکرد. مجله شامگاهی رو پی میگیریم باز هم با خبرهای از ایران و خاورمیانه. رسانه‌های ایران به نقل از وزیر کشور عراق میگویند که ولیعهد عربستان سعودی از این مقام عراقی خواسته تا در زمینه تنش میان تهران و ریاض میانجیگری کند. این سخنان از سوی مقام‌های عربستان تایید یا تکذیب نشده، اما برخی از رسانه‌های عرب زبان هم بخش‌هایی از گفته‌های وزیر کشور عراق را زیر سوال بردند. این برای نخستین بار نیست که مقام‌های عراقی در این باره سخن گفتند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
مواجهه و حل معادلات سیاسی خاورمیانه، منطقه‌ای که مناقشات آن در هم تنیده است، همواره پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارند. کشوری با دیگری دچار اختلاف می‌شود، اما تنش میان آن دو هیچگاه محدود به خود آنها نیست و امواج آن سایر کشورها را نیز خواسته یا ناخواسته با خود می‌برد. تنش میان ایران و عربستان سعودی یک نمونه تمام عیار این گونه معادله است. کمتر کشوری اطراف این دو قدرت خاورمیانه پیدا می شود که به نوعی درگیر این تنش نشده باشد، یا به شکل قطع یا کاهش روابط با تهران، یا کشوری مثل لبنان که مدتی به دلیل دریافت نکردن کمک‌های نظامی عربستان متضرر شده بود، یا یمن که گروهی آن را یکی از عرصه‌های نزاع نیابتی تهران و ریاض می‌بینند. اما یک کشور است که در این موج فزاینده تنش میان ایران و عربستان هفته ها و ماه هاست از نقش آن برای کمک به پایان این تنش سخن می رود. مقام های عراقی در ماه های اخیر بارها به هر دو کشور سفر کردند و در تازه ترین نمونه آن وزارت کشور جمهوری اسلامی که میزبان قاسم العرجی وزیر کشور عراق بوده، در خبری در این زمینه از آقای العرجی نقل کرده که ولیعهد تازه عربستان محمد بن سلمان از او خواسته تا عراق واسطه بین ایران و عربستان برای کاهش تنش باشد، سخنی که هنوز مقام های عربستان سعودی به آن واکنش نشان ندادند. آقای العرجی رابطه بسیار نزدیکی با ایران دارد و پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 از ایران به کشورش بازگشته است. سخنان او محل اختلاف رسانه‌های منطقه هم شده و برخی از تکذیب حرف‌هایش خبر دادند. البته این اولین بار نیست که مقام‌های عراقی درباره تمایل به اقدام برای کاهش تنش میان تهران و ریاض می‌گویند و سکوت مقام‌های عربستانی در این زمینه نشانه‌ای شده که تحلیلگران با احتیاط درباره انتشار این گونه اظهارات از سوی دستگاه‌های دولتی ایران یا رسانه‌های عراقی نزدیک به ایران مواجه شوند. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق می‌گوید دلیل انتشار این اخبار از سوی ایران این است که تهران می‌خواهد از آن به عنوان یک نوع عقب نشینی ریاض از مواضع پیشینش بهره برداری کند.
به نظر میرسه که ایران خیلی علاقه داره که این خبر رو در حقیقت بهش بها داده بشه، به این دلیل که این نشانگر عقب نشینی عربستان خواهد بود از سیاست‌های تندتری که در برهه اخیر نسبت به ایران گرفته شده، به خصوص پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان و همچنین پسرش و همچنین پس از اینکه در آمریکا دونالد ترامپ به روی کار اومد.
از همین رو هم تحلیلگری چون علی صدرزاده در آلمان معتقد است که آنچه به نقل از وزیر کشور عراق در رسانه‌های ایران منتشر شده بیشتر تمایل ایران و برداشت مقام‌های ایران از صحبت‌های یک مقام عراقی است. آقای صدرزاده در این حال دلیل دومی را برای انتشار این گونه اخبار مطرح می‌کند.
رفتن سیاستمداران شیعه مذهب عراقی به عربستان رو توجیه بکنه، چون همونطور که شما میدونید آقای علبادی رفته، نخست وزیر عراق به عربستان رفته و موازی که رفته که به نفع ایران چندان نیست، آقای مقتدی صدر رفته، آقای عمار حکیم رفته، آقای عیاد علاوی رفته، یعنی سخنگویان مهم شیعه رفتن به عربستان سعودی و حالا وزیر کشور، و همه اینها بیان این است که ایران چنین میخواهد وانمود کند که مسافرت این سیاستمداران شیعیان عراقی به عربستان سعودی اونجور هم که وانمود میشه چندان به ضرر ایران نیست.
سفر سیاستمداران عراقی، خصوصا چهره‌های شاخص شیعه آن کشور به عربستان سعودی و متحدان ریاض مانند سفر مقتدی صدر به امارات متحده عربی و دیدار آنها با مقام‌های ارشد این کشورها در حالی انجام می‌شود که بغداد و ریاض خصوصاً پس از حمله عراق به کویت خود روابطی پرفراز و نشیب با یکدیگر داشتند و تنها چندی است که با بازگشایی سفارت عربستان در بغداد دو کشور در صدد بهبود این روابط برآمدند. امروز فارغ از آن که آیا تهران یا ریاض تمایل به نقش‌آفرینی بغداد در تنش میان خود داشته باشند یا خیر، گروهی از ناظران از جمله حمدی ملک در بریتانیا موقعیت بغداد را برای میانجیگری مناسب ارزیابی می‌کنند. آقای ملک با اشاره به اینکه عراق در دوران پس از نخست وزیری نوری المالکی روابط خود با جامعه بین الملل و غرب را بهبود داده می‌گوید،
از اون طرف کشورهای عربی خلیج فارس در حقیقت جایگاه عراق در نزد اونها افزایش پیدا کرده، و از این طرف هم ایران نمیتونه به سمتی حرکت بکنه که دولت عراق رو دشمن خودش بکنه و این اجازه میده به عراق شاید برای اولین بار پس از 2003 که یک در حقیقت رابطه متوازن تری رو با این کشورها داشته باشه، در حقیقت یه نقش متوازن تری رو بازی بکنه و تا حدی این جایگاه رو پیدا بکنه که در نقش میانجیگر در وارد صحنه بشه.
عراق همسایه غربی ایران در این سالها رابطه نزدیکی با ایران داشته و کشور بزرگی در خاورمیانه است و آنطور که علی صدرزاده میگوید بالقوه میتواند میانجیگر باشد، اما شرایط کافی برای آن را ندارد.
شرایط سیاسی فعلی عراق فکر نمیکنم اجازه بده که یا قرآن اینو داشته باشه یا خواست اینو داشته باشه بین شیعان عراق یا به هر حال این شیعانی که امروز رفتن به عربستان سعودی که بتونن به عنوان نماینده کل عراق وارد میانجیگری بشن با ایران. ولی اگر دولت مرکزی قوی در عراق می بود، عراق با این شرایط بالقوه‌ای که شما دادم امکانات میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو بهتر از هر کشور دیگری می داشت.
در کمتر از 2 سال گذشته و از زمانی که گروهی به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران حمله کردند که موجب قطع رابطه ریاض با تهران شد، در کنار عراق صحبت از میانجیگری کشورهای دیگری از جمله پاکستان هم مطرح شده است. اما آنچه در این میان به روشنی مشخص نشده این است که تهران و ریاض تا چه حد آماده رفع این تنش و یافتن راه حل برای این معادله پیچیده هستند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از اظهارات زد و نقیض درباره میانجیگری عراق در روابط ایران و عربستان. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به فیسبوک رادیو فردا سری بزنید، facebook.com/radio-farda و یا تلگرام رادیو فردا که آدرسش هست telegram.me/radio-farda. اما مسکو میگوید مواضع روسیه و ایران در سوریه همچنان نزدیک است و همکاری های نظامی دو کشور گسترش خواهد یافت. همزمان گزارش روزنامه آلمانی دی ولت که مدعی ایران از طریق روسیه به سوریه سلاح قاچاق کرده توسط یک نماینده مجلس روسیه تکذیب شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران مصممند همکاری های فنی نظامی را افزایش دهند و تحویل سلاح های جدید به ایران نیز در دست بررسی است. به گزارش اینترفاکس، دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه و مسئول صنایع دفاعی در دولت این کشور، طی سفر اخیرش به تهران به مناسبت تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران، توافق مقدماتی افزایش همکاری های فنی نظامی با این کشور را امضا و اعلام کرد. روسیه همواره به قوانین بین الملل پایبند بوده، اما آمریکا با نقض حقوق بین الملل دستور کار خود را پیش می‌برد و در حالی که به گفته وی پس از تحریم‌های جدید آمریکا مسکو و تهران در شرایط مشابهی قرار گرفتند، دریچه برای تماس‌های بیشتر از جمله در عرصه نظامی امنیتی گشوده می‌شود. او توضیح بیشتری نداد و معلوم نیست آیا روسیه که همواره تاکید کرده بود تا پایان تحریم‌های تسلیحاتی بین المللی علیه ایران سلاح‌های جدید به این کشور نخواهد فروخت همچنان بر این موضع است یا نظر خود را تغییر داده. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی، فروش تسلیحات به ایران را موضوع پیچیده ای می داند.
کمتر کسی در این توهم به سر می برد که روسیه به تعهدات بین المللی خود پایبند است. اگر برای گسترش همکاری های نظامی با تهران تصمیم گیری شود، قطعنامه های شورای امنیت مانع فروش تسلیحات به ایران نخواهد شد. اما مطمئن نیستم چنین تصمیمی اتخاذ شده باشد. در وهله نخست با آن دلیل که فروش سلاح به ایران روابط پرچالش مسکو با سایر کشورهای منطقه را پیچیده تر نیز خواهد کرد. به عقیده من احتمال فروش تسلیحات پیشرفته به تهران صرفاً ورق بازی مسکو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، یک شنبه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد. تحریم‌های آمریکا ایران و روسیه را به هم نزدیک‌تر می‌کند. او با تأکید بر عزم تهران و مسکو برای افزایش همکاری‌های راهبردی در منطقه گفت: همکاری‌های سیاسی نظامی روسیه و ایران بسیار تنگاتنگ است. دو کشور امروز در سوریه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و خون ایرانی‌ها و روس‌ها در سوریه با هم ریخته می‌شود. آندری آرشف، کارشناس بین الملل، می‌گوید فرصت طلایی برای افزایش همکاری‌های منطقه روسیه و ایران پیش آمده.
Я думаю, что заставит, по крайней мере, Россию и Иран задуматься об усилении собственной
تحرکات اخیر آمریکا روسیه و ایران را وادار می‌کند همکاری‌های نظامی خود را افزایش دهند. روسیه همواره تلاش کرده در همکاری نظامی با ایران نه تنها قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند که منافع اسرائیل، مهمترین شریک منطقه‌ای آمریکا را نیز در نظر گیرد. اما می‌بینیم تنها پیامد این سیاست ضررهای مالی برای بخش صادرات تسلیحاتمان بوده و قطعاً این رویکرد باید تغییر کند. در شرایطی که مسکو و تهران هدف تحریم قرار گرفتند و به عبارتی پیش از عمل تنبیه شدند، باید این عمل را انجام دهند و با انعقاد قراردادهای نظامی هم نیازهای تسلیحاتی ایران و هم نیازهای بودجه روسیه را برطرف کنند. با تحقق این سناریو روسیه و ایران حرف اول را در تأمین امنیت آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه خواهند زد.
یک شنبه روزنامه آلمانی دی ولت زونتاگ به نقل از منابع اطلاعاتی غربی که هویتشان فاش نشده نوشت، ایران از طریق سوریه اجزای تسلیحات سنگین تهاجمی که نیاز به تعمیر داشته را به روسیه ارسال کرده است. بر پایه این گزارش، هواپیماهای ایرانی در ماه ژوئن دوبار محموله‌های نظامی به حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه منتقل کردند و این محموله‌ها متعاقباً از طریق تارتوس پایگاه دریایی روسیه در سوریه با کشتی روسی به بندر نوروسیسک ارسال شده. در گزارش دی ولت نوع سلاح مشخص نشده، اما آمده که این گام نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. در واکنش فرانس کلینسویچ، عضو کمیته دفاعی شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، با تکذیب این گزارش اعلام کرد روسیه هر بار سلاحی به ایران فروخته، برای کارشناسان این کشور نیز آموزش‌های فنی لازم را در نظر گرفته و نیازی به ارسال تسلیحات ایران به روسیه برای بازسازی وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران معرفی شد. آقای کلانتری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و از سال 1392 دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی خانم معصومه ابتکار مسئول ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. همکارم آزاده اسدی درباره تسلط آقای کلانتری به مسائل زیست محیطی با اسماعیل کهرم مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران گفتگو کرده.
البته ما ترجیح میدادیم که خانم دکتر افتکار بمونه سر کار، به دلیل اینکه هم ایشون محیط زیست رو میشناسن، هم مردم ایشون رو میشناسن. بعد ما مونده بودیم با دو سه تا گزینه که در رسانه ها مطرح میشد، یکی همین آقای کلانتری بودن. البته بنده خوشحالم که گزینه های دیگر انتخاب نشدن. آن دو نفر دیگر رو باور بفرمایید که بنده که 44 ساله در محیط زیست مملکتم فعال هستم، مثلا اسمشون رو نشنیدم و اینا رو نمیدونستم، به احتمال زیاد بنده ملاقات هم نکرده بودم.
آقای کلانتری چطور؟ آقای کهرم،
من فکر میکنم که یه خصوصیاتی داره آقای کلانتری، مثلا وزیر کشاورزی بوده در گذشته و لذا ایشون یه سابقه مدیریت کلان رو اولا تجربه کرده و از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست داره یه جایگاه والا بود، بنابراین نمیتونستیم این دست یک آدم گمنام بدیم. آقای کلانتری نظر به این که سابقه وزارت دارن، رئیس کمیته احیای در شورمیه بودن و یه شخصیت صریح اللهجه و رکو دارن و با مردم خوب تماس میگیرن و مسائل رو ایشون خوب میتونن تجزیه و تحلیل و عنوان بکنن.
آقای کرم، شما اشاره کردید به سابقه وزارت آقای کلانتری. در دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی آقای کلانتری وزیر کشاورزی بود. در واقع میشه گفت در زمان اوج توسعه طلبی ایران و سدسازی بیرویه و رشد کشاورزی ایشون سمت وزارت داشت. حتی خود آقای کلانتری، شما به صراحت لهجه ایشون هم اشاره کردین، نسبت به بی‌توجهی به محیط زیست در اون دوره‌ای که خودش وزیر بود هم منتقد خیلی جدی هست. آیا میشه گفت که الان اینقدر مسلط به مسائل محیط زیست هست که در جایگاهی قرار بگیره که با این همه تجربه مثلا خانم ابتکار قرار هست بر اون تکیه بزنه؟
ما باید مقایسه بکنیم اون زمانی که آقای کلانتری وزیر کشاورزی بودن، ایشون در ساخت و ساز سدها هیچ نقشی نداشتند، ولی از طرف دیگه با توجه به اینکه ایران از یک جنگ خانمانسوز اومده بود بیرون، خودکفایی گندم یه ارزش زیادی داشت. ما الان نمیتونیم مقایسه بکنیم وضعیت فعلی رو با اون زمان. بله، آقای کلانتری یکی دو تا اشتباه کرد، یکیش در مورد غذاهای ترابیخته و یا محصولات جی ام بود که الان اتحادیه اروپا اینها رو با تمام فشاری که آمریکا روش میذاره این رو قبول نکرد. ما امیدواریم این نقصانها و یکی دو تا چروکی که باز قامت دا و عبای ایشون هست به توسط مشاوران و معاونان که ایشون انتخاب میکنن این مسئله برطرف بشه و از این به بعد دیگه تکروی و تصمیم های واحد رو اتخاذ نکنن که بعدن با صراحت لهجه مجبور به عذرخواهی بشن.
آقای کرم، چه مسائل آقای کلانتری در پیش رو داره و بعد در اولویت قرار بده در زمینه بحران های زیست محیطی که ایران دست به گریبانه؟
بنده تصور میکنم در درجه اول یک لایحه‌ای بود که در دولت 11 تقدیم مجلس شد، متاسفانه مجلس این رو نپذیرفت و کماکان بلا تکلیف و پا در هوا مونده و اون لایحه تقویت وضع محیط‌بان‌هاست که ما حدود 2700 محیط‌بان داریم که اینها کار 10,000 نفر رو انجام میدن، مناطق وسیع در اختیارشون هست و از اول انقلاب تا به حال ما 119 تا شهید دادیم در این راه. در درجه دوم ما نیاز به استخدام محیط‌بان داریم، حالا نمیگیم تا 10,000 نفر ولی طبق استاندارد جهانی مثلا تا رسوندن عدد به 5,000 نفر رو نیاز داریم. و بعد مسئله سوم که بنده به عنوان مشاور خانم دکتر ابتکار در زمینه محیط‌طبیعی خیلی نگران هستم، رسیدن به وضع مناطق ماست. این مناطق رو ما با چنگ و دندان حفظ کردیم و الان با کمال تأسف می‌بینیم که مثلا در پارک ملی ما چرا انجام می‌گیره و یا قطع درخت در جنگل‌های شمال و اون 10% که در اختیار محیط زیست هست. به طور کلی من در یک کلام میگم تقویت سازمان حفاظت محیط زیست که در سطح محیط‌بان‌ها انشالله شروع خواهد شد و تمام سطوح رو در بر خواهد گرفت.
اسماعیل کهرام مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بود. اما یک گزارش هنری در این مکان و در این زمان، نام تازه ترین نمایشنامه نیلوفر بیضایی هنرمند تئاتر در آلمان است. این اثر نمایشی بر پایه مجموعی از داستانهای مهشید امیرشاهی نویسنده ساکن فرانسه برای اجرا بر روی صحنه آمده. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
میخواستم به زور ببرنم، پامو کردم توی کفش که نمیرم.
از کجا میخوای بری؟
هیچ جا، مگه حتما من جایی را؟
خب معلومه، پس میخوای تهرون ببونی؟
طوری گفت انگار تهرون بوندن غیر ممکنه.
در این مکان و در این زمان 21مین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر در آلمان است. این نمایشنامه در برگیرنده 6 داستان از مهشید امیرشاهی نویسنده ساکن فرانسه است و نیلوفر بیضایی بدون آنکه دستی در محتوای داستانها برد، آنها را تنظیم و برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده. برخی از این 6 داستان از فضایی سرشار از طنز و بعضی هم حال و هوای تراژیک دارند. نیلوفر بیضایی درباره چگونگی گزینش داستان‌ها و درون‌مایه نمایشنامه در این مکان و در این زمان اینطور به رادیو فردا گفته:
کارهایی که خیلی برای من چالش برانگیزه تبدیل کردن متن ادبی هست به تئاتر، یعنی درگیر شدن با رمان، داستان و غیره و اینکه این امکانات صحنه‌ای رو در اون جستن و در عمل روی صحنه آوردن. ولی خانم امیرشاهی به طور مشخص سالهاست که در ذهن من هست که کاری از ایشون رو بکنم، به این دلیل که زبان بسیار شسترفته‌ای دارن و خیلی مسلط هستن هم به زبان و هم به موضوعی که میخوان بپرورونن در داستاناشون. ایشون هم به زبان طنز خیلی مسلط هستن و هم به زبان تراژدی، یعنی فضاهای هم کومیک و هم فضای تراژیک رو بسیار خوب در داستاناشون میپردازن. این کار در حقیقت در 6 اپیزود، 5 تا از این اپیزودها از داستانای کوتاه خانم امیرشاهی هستن، به اضافه صحنه پایانی ما در حقیقت یک بخش کوتاهی از رمان در حذر ایشون هست که در مورد دوره انقلاب در ایران. اکثر داستانا از زبان یک زن گفته میشه یا یک دختر جوان. از وقایع بسیار به ظاهر پیش و پا افتاده خانوادگی مثلا انتخاب اسم برای بچه‌ای که به دنیا اومده تا رابطه زن و مرد در اشکال مختلف، ولی همه اینها با هم در ارتباط هست، چون همه این زنایی که صحبت میکنن به یک شکلی معترض هستن از اون فضاهایی که اونها رو احاطه میکنه و میخواد برای سرنوشت اونها تصمیم بگیره و این زنها در حقیقت نمیخوان تا میرسه پایانش به انقلاب ایران.
در واقع این 6 اپیزود به هم پیوستگی دارن از نظر موضوع.
بله، یعنی یک سرنوشت یا بیوگرافی هایی که در حقیقت در زندگی روزمره اتفاق میفته و برخورد آدم ها با اون هست، ساختارهایی که ما توشون زندگی میکنیم و عکس العمل های ما با اون هست، اینا همه با هم در ارتباطه. البته من به متن خانم امیرشاهی به نوشته دست نزدم، ولی جا به جا کردم و در بسیاری جاها در حقیقت تبدیل به دیالوگ کردم بسیاری از چیزا رو، برای اینکه بتونه روی صحنه انجام بشه.
نیلوفر بیضایی دانش آموخته رشته تئاتر و سینما در آلمان دو سال پیش هم در حضور باد نوشته بهرام بیضایی نمایشنامه نویس و کارگردان سرشناس تئاتر و سینما را به صحنه آورد. در اثر تازه نمایشی این هنرمند با نام در این مکان و در این زمان، ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی ایفاگر چند نقشند و آزاده بهرامی هم اجرا کننده زنده موسیقی و آواز نمایش است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید در این مجله. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهداد قاسم فر خواهید بود. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
اگرچه ایران از سال 1148 قوانینی در حوزه حمایت از آثار مؤلف و مصنف تصویب کرد، اما این موضوع همواره محل مناقشه بوده و اختلاف میان ناشر و مؤلف و مترجم و مصحح و غیره. تازه ترین خبر در این باره اما درباره آثار نیما یوشیج، بنیانگذار بدنه اصلی شعر امروز ایران است. بعد از درگذشت نیما، دستنویس‌های بسیاری از او به جای ماند که نه آل احمد و نه دکتر محمد معین و نه ابوالقاسم جنتی عطایی که در وصیت نیما مقدر به نظارت بر آثارش شده بودند، زیر بار کار بزرگ تصحیح و انتشار آنها نرفتند. بعدتر به پیشنهاد آل احمد، سیروس تاهباز که جوانی 20 و چند ساله بود این مسئولیت را پذیرفت و از همان دهه 40 به این سو تحت نظارت همسر و تنها فرزند نیما شراگیم یوشیج بخش زیادی از این آثار منتشر شد. تلاشی دشوار و سخت که گفته می شود تاهباز بابت کار خود به جز تعلقات شخصی به این کار هیچ حق و زحمه مالی بابتش دریافت نکرد، مگر از سال 1162 خورشیدی که خود شراگیم سرانجام 5% پشت جلد را به تاهباز واگذار کرد. اما از میانه های دهه 60 خورشیدی که بر اساس قانون مؤلف و مصنف 30 سال از انتشار آثار نیما سپری شد و ظاهرا طبق قانون این آثار رفت جزو آثار ملی، اختلافات شدیدی هم میان شراگیم یوشیج و تاهباز بر سر انتشار این آثار پیش آمد که تا زمان درگذشت تاهباز در سال 77 ادامه یافت. شراگیم یوشیج که ساکن آمریکاست، اکنون دعوی تازه‌ای درباره انتشار آثار نیما طرح کرده که وکیل او در تهران محمد حسین آقاسی کار را پیش می‌برد. درباره این مسائل از شراگیم یوشیج دعوت کردم مهمان این هفته من مهرداد قاسم فر باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید.
داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما بره شادان، رفت و دیگر نبرقپاش نگاه، و از خرابی ماش آبادان، دلی از ما ولی خراب ببا.
خیلی خوش آمدین آقای یوشیج به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع شکایت و دعوی شما دقیقا چیه؟ اینه که چرا بی اجازه شما که فرزند نیما هستید چاپ شده این آثار؟ این که چرا دستکاری احیانا یا تغییراتی در آثار چاپ شده داده شده که باعث خطا و غلط در آثار شده؟ یا این که چرا به شما از رهگذر چاپ این آثار سهم یا منفعت مالی داده نشده؟
بله، اصلا که من از نظر اختیارات مالی که فرمودید، من هیچ در فکر این مسئله نبودم و هیچ وقت به فیسته برای این کار ندوخته بودم و فقط درباره من به خاطر اشعار و مطالب مغلوطی که امروز داره چاپ میشه و نسل که نیما دوست داره این آثار رو داره مخلوط میخونه و این متأسفانه به خاطر شرایطی بود که به هر حال برای من پیش اومد، یعنی اخراج من از تلویزیون و اثراتی ناراحتیه که برای من فراهم کردم و من ناچار در خلاف میل باطنی خودم با اون چی که پدرم گفت تو نباید کشور تو ترک بکنی، سرزمین تو ترک بکنی، من ناچار به این کار شدم و این باعث این شد که در غیاب من بقیه دوستان بتونن سوء استفاده کنن و کلا این آثار من به آقای طاهباز داده بودم که آقای طاهباز از همون روز شروع کرده به خیانت در امانت و هر روز تازه تر میشه برای اینکه چیز جدیدتر من کشف میکنم، یعنی به تدریج به دست من میرسه، مثل سفرنامه بارفروش که ایشون فروخته به سازمان اسناد، سازمان اسناد هم بدون اجازه و مجوز اینو چاپ کرده، یا نقاشی قول و نمیدونم نقاش و اینا که اینها رو آقای بهرام جبیری نقاشی کرده، اینو فروخته به یه ناشری، بعد فروخته به کانون، بعد فروخته به یک کسی دیگه، بعد بالاخره این کتاب در اومده توسط انتشارات معارض. اینست که روز به روز اینا داره کشف میشه، یا الان مثلا کتابی در اومده به نام 100 سال دیگر، یه همچیزی که سازمان فرنگستان در آورده و صد خود شعر در اوناست که من نمیدونم واقعا این شعر از کجا اومده و این آثار پیش همسر طاهباز مونده و هر روز از یه جایی در میاد. من تمام دغدغه‌ام این است که از آقای عواصی هم خواهش کردم که قبول بکنن که به دست همراهی به من بدن که این کار لاغل به یه ثمری برسونیم که هر کسی نیاد چاپ بکنه و محدود هم چاپ بکنه.
مسئله شما اگه به خاطرم باشه با آقای طاهباز از همون
سال
1340، نه منظورم آغاز کارتون نیست، منظورم اختلافی که بین شما پیش اومد، چون از
اختلاف اصلا بل ایشون از سال 40 توسط آقای اساسی دوستم عزیزمون زنده احمد شاملو ایشون به من معرفی شد و البته ایشون هم سنی نداشتن، فکر کنید که آدم پیری و دو سه سال با من متولد 18 بود. ایشون خیلی همکاری میکرد، من از این بابت هم همیشه ممنون ایشون بودم. در کار چاپخونه خب من زیاد تخصصی نداشتم ولی ایشون داشت، در کار چاپخونه خیلی همراهی میکرد، میبرد میآورد و حتی آلیا خانم هم وقتی زنده بود نگرانی بود که خطی از نیما رو دست این آقا ندید و هیچ وقت من این کار نمیکردم. من فاکنویس میکردم، بازنویسی میکردیم و میدادیم تو آواز میبرد چاپخونه و میابرد دوبار غلطگیری میکردیم و میبرد و میابرد. این موضوع از سالی شروع شد که من مجبور شدم سرزمینم رو ترک کنم، سال 1362. بعد دیگه ایشون به خود با ناشرهای مختلف قرارداد میبنده و بیشترش با انتشارات نگاه بوده که اینا در میان اسمان کم کم از روی کتاب حذف میکنن و دیگه هیچ نظارتی من دیگه بر آثار ندارم و آخرش میشه تمام تدوین کننده و گردآورنده همه طاهباز و با اعلات بسیار بسیار زیاد.
درباره فرضاً سفرنامه بارفروش که شما شاکی هستید و ناراحت هستید از این بابت که چرا اینها بدون اجازه در آمده، گفته شده که اینها مجموعه ای بودن که یعنی شما در واقع پیش از این دستنویسای نیما رو هم از آثار منتشر شده و نشدهش به فرنگستان زبان و ادب فارسی فروختین و فرنگستان هم که دو نفر از اساتید گویا مجربش رو مأمور بازخوانی این دستنویسا میکنه و سفرنامه بارفروش رو منتشر میکنه که قبلا منتشر نشده بود. الان هم همین فرنگستان مجموعه 200 صفحه‌ای از اشعار منتشر نشده نیما رو که شامل غزل و قصیده و شعر نو و اشعار نیمایی منتشر کرده و شعرهایی که درش قبلا نبوده. شما اگر اینا رو واگذار کردین به فرنگستان و فروختین، الان چه مشکلی دارید با این موضوع؟
نه خیر، اولا که این کلمه فروخته رو اینا خود شایع کرده در حالی که من اصلا چنین کاری نکردم. من چیزی رو نفروختم به اینا. من این آثار وقتی که نزد آقای طاهباز بود، من بعد از مراجعتم به ایران برای انتقال کالبد نیما به یوش و همینجور سالگرد سرمین سال تولده نیما، خب دنبال این رفتیم و اینا میخواستن خونه یوش رو بگیرن که قبلا گرفته بودن، یعنی در واقع غصب کرده بودن و من اونجا وقتی که صحبت کردیم آثاری رو که چاپ شده بود و قابل خوندن بود میشد، اینها رو ما جدا کردیم که باز نزد طاهباز موند، یعنی اون که چالا چاپ شده. اونهایی که چاپ نشده بود و قابل خوندن نبود، موش آسیب زده بود به اینا و خیلی از بین رفته بود، اینها رو ما به عنوان یک چیزی من دادم به مرکز، به سازمان میراث فرهنگی که اینا ببرن در موزه که قرار را بندازن اونجا بره حفظ بشه. بعد از اون
در ازای این چیزی دریافت کردید شما حق
اصلا هیچ چیزی من دریافت نکردم از اینا. اینا قرار بود در مقابله گرفتن خونه یوش به من یه خونه بدن که من در تهران بتونم برگردم و زندگی کنم، تو اون به جایی نرسید و این آثار رو من به اضافه تمام وسایل خونه نیما رو من کلا به میراث فرهنگی دادم. طبق سند دارم همه رو، رسیدش هم دارم همه رو و اینها رو به میراث فرهنگی دادیم. بعد از اون فرنگستان زبان فرستاد دنبال من که آقای دکتر حبیبی و آقای حداد عادل که این آثار اجازه بدیم ما بیاریم اینجا که میکروفیلم تهیه کنیم. اونا که کارشون میکروفیلم هست و برای این صورت من موافقت کردم که این آثار رو از اونجا بیارن اینجا. حالا میگن فروختن، یعنی من فروختم، در حالی که چنین چیزی نیست.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با شراگی میوشیج درباره مشکلات حقوقی انتشار آثار نیما در ایران. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.